ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه سه‌شنبه است، 25 شهریور سال 1399 خورشیدی برابر با 15 سپتامبر سال 2020 میلادی. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم در دقایق آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون شاهین. درود بر شما شنوندگان گرامی. شماری از اساتید دانشگاهی در کشورهای مختلف جهان در نامه‌ای خواستار آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران شدند. در این نامه سرگشاده که حتی به مجمع عمومی سازمان ملل نوشته شده، از دولت‌های درگیر در پرونده‌های این زندانیان خواسته شده است برای آزادی آنان تلاش کنند. نویسندگان نامه با اشاره به زندانیان دو تابعیتی مانند سیامک نمازی، بازرگان، مراد تاهباز، فعال محیط زیست، فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی و نازنین زاغری، کارمند بنیاد تامسون رویترز، دادگاه‌های برگزار شده برای آنان را غیر عادلانه خواندند. نوام چامسکی، مرزاد بورجردی، حاله اسفندیاری، محسن کدیور، گریسیک و بیژن خواجه‌پور از امضا کنندگان این نامه هستند. قوه قضاییه ایران و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تاکنون 10 تن از پژوهشگران و اساتید دانشگاه دو تابعیتی را در سالهای اخیر به اتهام همکاری با کشورهای خارجی بازداشت و در دادگاه‌های غیرعلنی محاکمه و محکوم به زندان کردند. جان کوتس، معاون کمیته بین‌المللی المپیک، امکان اخراج ایران از بازی‌های المپیک به دلیل اعدام نوید افکاری را ضعیف توصیف کرد. آقای کوتس در مصاحبه‌ای با روزنامه استرالیایی سیدنی مورنینگ هرالد گفت: مشکل این است که اعدام نوید افکاری در ارتباط با یک رویداد ورزشی نبوده است. وی با اشاره به عدم رقابت ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی تأکید کرد که ایران مدت‌های زیادی است که برای کمیته بین‌المللی المپیک مشکل ساز شده است. آقای کوتس از تلاش توماس باخ، رئیس این کمیته، برای جلوگیری از اعدام نوید افکاری خبر داد. اعدام نوید افکاری با موجی از واکنش‌های جهانی در سطح رهبران جهان و نهادهای بین‌المللی و جامعه ورزشی روبرو شده است. شماری از چهره‌های سیاسی و فعالان حقوق بشر خواهان اخراج ایران از همه رویدادهای ورزشی شدند. برادر هوشمند علیپور در پیامی توییتری از لغو حکم اعدام برادرش از سوی دیوان عالی کشور خبر داد. هوشمند علیپور از کردهای ساکن سقز در مرداد 97 همراه با یکی از دوستانش در جاده سقز به بانه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. اتهام او مشارکت در حمله نظامی به یک پایگاه امنیتی و عضویت در حزب آزادی کردستان عنوان شده است. در سال 98 دادگاه انقلاب سنندج او را به اتهام عضویت در یک حزب مخالف جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به اعدام محکوم کرد. برادر وی و چندین سازمان حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل در آن زمان اعلام کردند که اعتراف او و حضورش در برنامه تلویزیونی زیر شکنجه و تهدید مقام‌های امنیتی انجام گرفته است. در روزهای اخیر تعداد زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواهان لغو حکم اعدام هوشمند علیپور و آزادی وی شده بودند. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، تعداد رسمی مبتلایان ویروس کرونا در این کشور را بیش از 407 هزار تن اعلام کرد. در شبان روز گذشته هم 140 بیمار جان خود را از دست دادند و همچنین 2700 تن به تعداد مبتلایان کرونا در ایران افزوده شده است. به گفته خانم لاری، شمار قربانیان ویروس تا کنون به بیش از 23 هزار تن رسیده است.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2705 نفر هستند. طی 24 ساعت گذشته 140 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 23453 نفر رسیدند.
ارقام ارائه شده از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی مورد تایید برخی از نهادهای داخلی و بین‌المللی نیست و آمار واقعی را بسیار بیشتر از ارقام رسمی برآورد کردند. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت که استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند. شاهین،
بله، ممنونم از همکارم رضا جمالی که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. آخرین واکنش‌ها به اعدام نوید افکاری و پرسش‌ها در مورد آخرین لحظات زندگی این کشتیگیر جوان رو بررسی می‌کنیم.
همینجور این تماس برقرار شده، این ذهنیت رو ایجاد می‌کنه که شرایط او شرایط اجرای حکم اعدام و اجرای قصاص نبوده. بنابراین نه تنها ما اصلا نمی‌دونیم چرا نوید افکاری گفته قرار من به تهران بیام، همینطور این رو به ورس قاطع عرض می‌کنم که وکلا هیچ اطلاعی از اینکه قرار از حکم اعدام اجرا بشه نداشته.
برقراری رسمی روابط دیپلماتیک امارات و بحرین را با اسرائیل در حضور دو کارشناس بررسی می‌کنیم. تهدید رئیس جمهوری آمریکا به واکنش شدید علیه هر گونه اقدام ایران بر علیه منافع ایالات متحده را دنبال می‌کنیم.
به خاطر اینکه آقای دونالد ترامپ شخصیتی متفاوته نسبت به رؤسای جمهور پیشین امریکا، اتفاقا این نوع تحریک ها میتونه به نفع انتخاب مجدد ترامپ تمام بشه.
و ایجاد تیم های ضربت توسط سپاه پاسداران در محلات مختلف تهران رو هم به آگاهی میرسونیم.
سال هاست که وظیفه ارعاب و سرکوب مردم را سپاه پاسداران به عهده گرفته و بعد این هم میدونیم که امروز جامعه ایران در واقع تبدیل شده به یک بشکه بارود.
برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. روز سه‌شنبه 25 شهریور در مراسمی رسمی در کاخ سفید واشنگتن، اسرائیل، امارات متحده عربی و بحرین روابط دیپلماتیک خودشون را آغاز می‌کنند. در این مراسم که با حضور بیش از 700 میهمان و به میزبانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برگزار می‌شود، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و وزرای خارجه امارات و بحرین شرکت خواهند کرد. ماه گذشته رهبران امارات و بحرین عادی سازی روابط خود با اسرائیل را اعلام کردند. در این زمینه از دو کارشناس دعوت کردیم که مهمان مجله شامگاهی ما باشند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، و علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان. ضمن خوش آمدگویی به هر دو مهمانمون، از خانم رام آغاز میکنم. خانم رام، همونطور که میدونید عادی سازی مناسبات کشورهای عرب منطقه با اسرائیل به ابتکار دولت دونالد ترامپ عملی شد و بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی چند کشور دیگه هم در نظر دارن روابط سیاسی خودشون با اسرائیل رو به حالت عادی در بیارن. فضایی که در اسرائیل حاکمه چطوره؟ مردم اسرائیل تا چه حد امیدوارن این عادی سازی روابط با سایر کشورهای عرب هم صورت بگیره؟
با درود به شما و مهمان گرامی و همه شنوندگان، بدون تردید بعد از پیمان صلح اسرائیل با مصر و اردن، دو کشوری که با اسرائیل در جنگ بودند و به پیمان صلح رسیدن، الان 26 سال از پیمان آخرین پیمان اسرائیل و اردن گذشته که یک جا آقای دونالد ترامپ اولین رئیس جمهور جمهوری خواه در آمریکا تونسته که دو توافق صلح بسیار مهم رو برای اسرائیل به دست بیاره که مسلماً از نظر این کشور حائز.
بله آقای سعدزاده، امارات و بحرین به ترتیب سومین و چهارمین کشور عربی بعد از مصر و اردن هستند که از زمان تأسیس اسرائیل با این کشور رابطه کامل سیاسی برقرار میکنن و موجودیت اونو به رسمیت میشناسن. تشکیلات خودگردان فلسطین، گروه حماس، ترکیه و ایران مخالف این اقدام کشورهای عرب منطقه هستن و اون رو خیانت به آرمان فلسطینی ها دونستن. فکر میکنید تا چه حد امکان داره برخی کشورهای دیگه عربی هم با این فضایی که به هر حال فضای مخالفی که به هر حال وجود داره به این روند عادی سازی روابط با اسرائیل بپیوندن؟
امکان این وجود داره. کاندیداهایی که هستن، اولش عمان هست، بعدش حرف از سودان زده میشه در قدم‌های بعدی، ولی نه به این سرعت نام عربستان سعودی برده میشه. و جالب این هست که اگر تاریخ رو نگاه بکنید، موقعی که مصر رابطه سیاسی با اسرائیل برقرار کرد، اتحادیه عرب جلسه گذاشت و تمام کشورهای عربی مصر رو از اتحادیه عرب بیرون کردند و خیلی ها رابطه شون رو قطع کردند با مصر. ولی فقط من میخوام تغییر زمان رو برای شما بگم، تغییر معادلات رو بگم. اما امروز که امارات و بحرین رابطه با اسرائیل برقرار کردن، یک کشور عربی کار اینها رو محکوم نکرد. یعنی در حقیقت معادلات عوض شده، به این دلیل که نه دولت‌های عربی و نه تا حدودی افکار عمومی عربی مسئله اسرائیل و فلسطین رو مسئله اولویت دار خودشون نمیدونستن. اون زمانی که مصر وارد مذاکره با اسرائیل شد، تمام کشورهای عربی دولت‌هاشون، افکار عمومی دنیای عرب مسئله فلسطین براشون خیلی مهم بود. الان به هر دلیل، دلایل متفاوتی که داره که چرا این اتفاق افتاده، الان دیگه مسئله فلسطین اون اولویت رو نداره. و این کاری که امروز، یا این امضایی که امروز در کاخ سفید روی قراردادهای اسرائیل و امارات گذاشته میشه، در حقیقت آغاز تغییر توازن قوای سیاسی در منطقه خلیج فارس است.
خانم رام، یک روز بعد از اعلام توافق بحرین و اسرائیل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با لحن هشدار در مورد پادشاه بحرین نوشت حاکم جلاد در انتظار انتقام سخت مجاهدان قدس باشه. در اسرائیل چه نظری به این گونه تهدیدها دارن؟
ببینید، این رو من از زبان وزیر دفاع بحرین میتونم به شما پاسخ بدم که بسیار مورد توجه مقامات اسرائیلی قرار گرفته، که همین دیروز و دیشب ایشون در مصاحبه با خبرگزاری بین المللی تاکید کرده بود که ما برای تامین امنیت خودمون و در واقع در برابر تهدیدات جمهوری اسلامی ایران هست که با مهمترین و قویترین کشور منطقه که اسرائیل هست این پیمان رو امضا کردیم. ظاهرا سران ایران و تهدیدهایی که نهادهای مختلف نظامی و شخصیت‌ها در ایران در مورد بحرین بیان کردن، تکیه داره به مخالفت‌هایی که شیعیان بحرین می‌کنن و برخی دیگر از بحرینی‌هایی که مخالف عادی‌سازی روابط هستند. در این چهارشبی که این خبر بین بحرین و اسرائیل اعلام شده، شبانه و در نقاط مختلف بحرین تظاهرات متعددی در جریان بوده با شعارهای مرز بر اسرائیل، که اینها هیچ کدوم، نه اسرائیل و نه حاکمان آل خلیفه بحرین، رو از این فضای جدید صلح و صداقتی که دو طرفین در انتظارش هستند به هراس نکشونده. و مقامات امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل هم گفتن که ما آگاه هستیم که اون چه اسرائیلی هایی که برن بحرین و چه منافع آتی که اسرائیل ایجاد بکنه در بحرین میتونه بالقوه در معرض تهدیدهایی از جانب ایران و همپیمانان ایران باشه. اما کاملا اطمینان دارن که حاکمیت بحرین این توانایی رو داره که از این منافع دفاع بکنه. در واقع جمهوری اسلامی ایران میخواست که مرزهای خودش رو به طرف اسرائیل بیاره و اسرائیل رو محاصره بکنه از طریق لبنان و سوریه. اما تردستی که نتانیاهو با همکاری کشورهای عربی به ایران زده این بوده که این اسرائیل که مرزهای خودش رو به طرف ایران نزدیک کرده و به قول یک تلویزیون اسرائیل، الان خلبانای اسرائیلی در همین فضای کیش میتونن به زودی تمرین نظامی هم انجام بدن.
بله آقای صدرزاده، من یه سوال دیگه دارم، منتها وقت چندانی نداریم، حالا اگه لطف کنید یه مقدار کوتاه بفرمایید. خانم رام در صحبتشون یه اشاره‌ای کردن، من تو همون زمینه میخوام از شما این سوال رو بپرسم که به نظر شما چقدر مواضع ایران در ایجاد این سیاست جدید چند کشور عربی برای عادی سازی روابط با اسرائیل نقش داشته؟
بیشک نقش ایران و کارهایی رو که ایران در منطقه انجام داده باعث شده که برای کشورهای خلیج فارس یک جابجایی انجام بگیره. جای اسرائیل رو فرض کنید در 10 سال قبل الان ایران گرفته و اسرائیل تبدیل شده به اصطلاح به یک متحد، حتی امارات متحده عربی به نوعی صحبت از متحد استراتژیک کرده، بحرین هم همینطور. این اگر اینطور باشه من فکر میکنم که در حقیقت یک تغییر اساسی در مورد تعیین قوا و یا توازن قوا در منطقه انجام گرفته و این رفتار ایران بوده که کشورهای عربی دست به چنین کاری زدن.
بله، ممنونم از مهمونهای برنامه‌مون، خانم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل و آقای علی سردزاده تحلیلگر سیاسی از آلمان که مهمان مجله شامگاهی ما بودند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ادامه نوید افکاری در ایران همچنان موضوع پرسش کنشگران اجتماعی و چهره‌های سیاسی و فرهنگی است. برخی گروه‌های حقوق بشری هم خواستار فشار جامعه بین‌المللی برای صدور اجازه تحقیق‌های مستقل درباره نقایص و نقاط مبهم این پرونده شدند. در این حال موج توییتری جهانی با هشتگ نوید افکاری هم به کوشش‌ها در این مسیر پیوسته. هشتگی که موافقان حکومتی اجرای این حکم با هشتگ جریان تحریف به مقابله با اون برخواستند. محمد زرقامی گزارشی تهیه کرده در این زمینه که با هم میشنویم.
مادر و بستگان نوید افکاری، کشتیگیری که اعدام شد، در گورستان محل دفن او گرد آمدند، شمع روشن کردند و در حالی که نوای موسیقی معترضی هم به گوش می رسید اشک ریختند، فریاد زدند و آخرین حرفهای او را شنیدند.
اون دفعه که کشتی گذاشت و اگه یکی در اوش یاد گرفته باشم همین بس که زیر بار زون مجروعه.
با این وجود واکنش ها به شیوه اجرای حکم آقای افکاری همچنان ادامه دارد. آن هم بعد از انتشار فایلی صوتی از او که از بیخبری نوید از اجرای زودهنگام این حکم حکایت می‌کرد و بر پیچیدگی‌های این پرونده افزود.
حالا چیزی که گفتن می‌خوان فردا انتقال بدن تهران، زندان مقصدش هم معلوم نیست، اینجور که بهمون گفتن.
در گفتگویی که با بابک پاکنیا، وکیلی که قرار بود یکی از وکلای تیم حقوقی پرونده نوید افکاری باشد، داشتم، او به گوشه ای از نواقص این پرونده اشاره ها کرد.
طبعا همینجور این تماس برقرار شده، این ذهنیت رو ایجاد میکنه که شرایط او شرایط اجرای حکم اعدام و اجرای قصاص نبوده. بنابراین نه تنها ما اصلا نمیدونیم چرا نوید افکاری گفته قرار من به تهران بیام، همینطور این رو به ورس قاطع عرض میکنم که وکلا هیچ اطلاعی از اینکه قرار از حکم اعدام اجرا بشه نداشتن.
روی این اساس بسیاری از تشکل‌های مدنی و حقوق بشری به شیوه برخورد قوه قضاییه جمهوری اسلامی با این پرونده انتقاد کردند. سازمان حقوق بشر ایران خواهان تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی تحت نظر سازمان ملل متحد شده است. محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، در نروژ برای ملزم کردن تهران به اجازه انجام این تحقیقات راهکارهایی هم ارائه داده است.
جامعه جهانی باید گزینه‌هایی همچون کاهش سطح روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، تعلیق مذاکرات سیاسی جاری و مشروط کردن هر گونه قرارداد سیاسی و اقتصادی به پذیرش رسمی یک هیئت تحقیق بین المللی رو در دستور کار خود قرار بده. ما همچنین می‌خواهیم که فدراسیون‌های ورزشی گزینه تعلیق عضویت جمهوری اسلامی رو تا زمان ورود هیئت تحقیق به ایران و اتمام تحقیقات مد نظر قرار بدند.
در این میان تشکل‌ها و گروه‌های فعالین کارگری و بازنشستگان هم با انتشار بیانیه‌ای اعدام نوید افکاری را واکنشی به آنچه مردم خشمگین ایران نامیده‌اند توصیف کردند. واکنشی که به گفته این تشکل‌ها و گروه‌ها برای وادار کردن منتقدان حکومت به سکوت صورت گرفته است. نکته‌ای که قاسم شعله‌سعدی وکیل دادگستری در تهران که پیشتر از تمایلش برای وکالت نوید افکاری گفته بود به آن اشاره ای کرده بود.
گویا که مقامات از تکرار اعتراضات نگران هستند، پیش بینیشون اینه که در هفته‌ها یا ماه‌های آینده دوباره اعتراضات زیادی رخ میده و اینا می‌خواستن ارعابی رو به خرج بدن بلکه مردم بترسن و اتفاقا عکس این نظر حاصل شده، چون نه تنها موجب ارعاب نشد بلکه الان یک نفرت و عصبانیت جدی هم ایجاد شده در جامعه.
تشکل‌ها و گروه‌های فعالین کارگری و بازنشستگان در بیانیه خود از وضعیت نویدهای دیگری می‌گویند که احتمال اعدامشان وجود دارد. نکته‌ای که یادآور توییت اخیر حسن یونسی از وکلای نوید افکاری است. او نوشت: الان بیش از 30 نفر زیر حکم اعدام هستند. منتظریم ببینیم چه می‌کنند. اما تشکل‌ها و گروه‌های فعالین کارگری و بازنشستگان به جای انتظار پیشنهاد کردند تا خانواده‌های این زندانیان جلو بیفتند و در مقابل زندان‌ها تجمع کنند و از شهروندان منتقد خواستار حمایت شوند. مادران پارک لاله، گروهی که از 11 سال پیش و پس از سرکوب اعتراض‌های سال 1388 از سوی دولت محمود احمدی نژاد اعلام موجودیت کرده، هم برای ابراز همدردی با خانواده نوید افکاری بیانیه‌ای را در 7 بند منتشر کرده است. لغو مجازات شکنجه و اعدام، آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی، محاکمه و مجازات آمران و عاملان تمامی جنایت‌های صورت گرفته، آزادی بیان و اندیشه، حق داشتن تجمع و اعتصاب و تشکل و احزاب مستقل، رفع هر گونه تبعیض و جدایی دین از حکومت. این مادران از وضعیت وحید و حبیب افکاری، برادران نوید و سعید دشتکی که از او به عنوان متهم چهارم این پرونده نام بردند، ابراز نگرانی کردند.
آقای پاکنه، به عنوان آخرین سوال یک سوالی ازتون بپرسم: آیا امکان این هست که خانواده بتونن این اجرای حکم رو که پر از نقص قانونی بوده به گفته شما پیگیری کنن از قوه قضاییه؟
100% این امکان وجود داره و من اتفاقا میخوام با برادرشون صحبت بکنم که باید این کار بکنن و باید، چون طبق قانون بلافاصله بعد از اجرای حکم پزشکی قانونی یک گزارش تهیه میکنه. من بهشون میخوام بگم که این گزارش رو مطالعه بکنن.
بابک پاکنیا بود، وکیلی که قرار بود به همراه دو وکیل دیگر این پرونده تلاش‌هایی را برای تغییر حکم دادگاه نوید افکاری به انجام برساند. در این میان نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی سیاسی، در پیامی نوشته است: به عنوان مادر، به مادر دلسوخته نوید افکاری میگوییم صبر جمیل داشته باشید، یعنی کمک کنید و تلاش کنیم که امثال نوید اعدام نشوند. و یا شهره آغداشلو، شهره بین‌المللی سینمای ایران، با انتشار ویدیوی کوتاهی فهرستی را به ما یادآوری می‌کند:
نرگس محمدی، نسرین ستوده، جعفر عظیمزاده، محمد حبیبی، کسرا نوری، محمد نجفی، سپیده غولیان، آتینا دائمی، آرش صادقی. These are not just the names of the cities in Iran. These are the names, a few names, of the thousands of the political prisoners in Iran's.
این فهرست در 25 شهریور زمزمه شده است که اعتراض‌ها به شیوه اجرای حکم نوید افکاری ادامه دارد و احمد مرتضوی، رئیس دیوان عالی کشور، از صدور حکم روح الله زم، مدیر وبگاه آمد نیوز و معترضان اعتراض‌های آبان ماه 98 خبر داده است.
بله، گزارشی بود از محمد زرقامی که می پرداخت به واکنش ها در مورد اعدام زنده یاد نوید افکاری. خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
بعد از شنیدن پرواز در واقع نوید افکاری، ناخودآگاه فکرم به این رفت که آیا بهش اجازه دادن که برای آخرین بار یه فال حافظ بگیره؟ نمیدونم چرا امروز همش فکرم درگیر این بود. امیدوارم که خبرهای خوب بشنویم از ایرانمون.
از 10-11 سال پیش به این ور، یعنی از 88 به این طرف، هر اتفاقی که می افتاد بیشتر باعث شده که ما مردم گیج بشیم، ما مردم یه کنفی عجیبی بهمون دست بده. اون از کشتار 88، این از هواپیمایی که توی آسمون پودر میکنن 200 آدمو، این از اعدام یه جوون ورزشکار با این وضع بد، با این وضع نابسامان. واقعا آدم کنف میشه، واقعا این جوونا دیگه، اصلا ما مردم دیگه خودمونم نمیدونیم، توی وضع عجیب غریبی گیر کردیم، اصلا بغض آدمو میگیره، نمیدونیم چی میشه، بلا تکلیفیم، خیلی تو ذوقمون خورده.
با نواری که پخش شد در تمام دنیا نوید نمرد، نوید همیشه جاودان شد، همون سعدی ها مرد نکونام نمیرد هرگز شد. نوید ثابت کرد که حکمای سیاسی و غیر سیاسی همشون اشتباه بوده، همه ایرانیان رو برایشون سوء سابقه درست کردن و هر روز مباداشون و با ترس بخوان حکومت کنن، نخواهند دونست. هزاران نوید دیگه مطمئن باشید که در اون مملکت جوانه خواهد زد و زده و آخرش هم خواهند دید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به گزارش‌های مبنی بر برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی برای ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی گفت هر حمله ایران علیه آمریکا به هر شکلی که باشد با حمله‌ای 1000 برابر بزرگتر به ایران پاسخ داده خواهد شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی از هلند، داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. دامون گلریز:
این نخستین باری نیستش که آقای ترامپ به همین شکل توضیح دادن و هشدار دادن که واکنش سختی رو نشون خواهند داد. مدتی پیش در خصوص حمله به 52 مکان حساس که به طور تلویحی یکی از اونها به عنوان بیت آیت الله خامنه‌ای تعبیر شد، اشاره کردن و گفتن که ما اینها رو شناسایی کردیم و اگر ایران بخواد به منافع امریکا و به سربازان امریکا حمله ای بکنه، طبیعتاً ما با یه همچین واکنشی شما رو مواجه خواهیم کرد. به علاوه اتفاقی که در مورد کشتن آقای قاسم سلیمانی افتاد، پیام مشخصی رو به تهران داد و پیامم این هستش که آمریکای دونالد ترامپ میتونه کارهایی رو انجام بده که بقیه رؤسای جمهور انجام ندادن، مثل کشتن یکی از شاید شخص دوم نظام جمهوری اسلامی در عراق، یعنی قاسم سلیمانی، و این اراده رو داره که واکنش نشون بده اگر لازم بشه برعکس گذشته. به خاطر اینکه آقای دونالد ترامپ شخصیتی متفاوته نسبت به رؤسای جمهور پیشین امریکا، اتفاقا این نوع تحریک ها میتونه به نفع انتخاب مجدد ترامپ تموم بشه. یعنی اینکه چقدر این اتفاقی که الان در مورد آفریقای جنوبی افتاده و اینکه مطرح شده که جمهوری اسلامی به دنبال ترور مقامات آمریکایی هست، چقدر کمک میکنه به این روایت امریکا که نباید با جمهوری اسلامی مذاکره کرد و اروپایی ها باید با آمریکا همراه بشن. بله. در فشار حداکثر.
گفتگوی بود با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی از هلند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
محمد یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، گفته است با استفاده از ظرفیت پایگاه‌های بسیج، تیم‌های ضربت در محلات مختلف تهران تشکیل شده تا طرح امنیت محل محور را اجرایی کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی کشگر، تحلیلگر سیاسی داشتم، ابتدا پرسیدم با توجه به اینکه مقابله با جرائم در محلات طبق قانون بر عهده نیروی انتظامی است، این اقدام سپاه چه معنایی میتواند داشته باشد؟ علی کشگر:
سالهاست که وظیفه ارعاب و سرکوب مردم را سپاه و پاسداران به عهده گرفته و بعد این هم میدونیم که امروز جامعه ایران در واقع تبدیل شده به یک بشکه باروت و رژیم و ولایت فقیه و ایادی ولایت فقیه حکومتگران در جمهوری اسلامی به شدت از مردم وحشت دارن و این شکاف عظیمی که بین خودشون و ملت به وجود اومده رو حس میکنن و میترسن و این ترس اونا سبب شده که سعی کنن مردم را بترسونن و مرعوب کنن. این حرکت ها در شهرهای بزرگ در تهران مثل اعدام ها، مثل اعدام نوید افکاری و اعدام های قبلی که بعد از اعتراضات آبان ماه 98 مرتباً تکرار شده در کردستان، در خوزستان، در اصفهان، در تهران و حالا در شیراز نوید افکاری، اینا همه برای مرعوب کردن مردم از ترس اعتراضاتی که در پیشه و اینا خودشون می دونن که نهایتاً سرنوشتشون رو ملت ایران در یک جنبش عظیم اجتماعی معلوم میکنه. راهی دیگه برای مردم نمونده جز اعتراض، جز ایستادن در برابر اینا و سعی میکنن از این طریق تو محلات تیمهای ضربتی درست کنن، تیمهای سرکوب درست کنن تا مردم را مرعوب کنن. من فکر میکنم که اینا یه طرحی دارن برای سال 1400 که هرچی یک جریان حزب‌اللهی رو به شکل منصرین بر ایران حاکم بکنن. البته حاکم هستند الان، حتی این امثال روحانی و این نیروهایی که خودشون از نظر اونا میان رو هستن و امثال هم اینا رو همه بذارن کنار، یک دست بکنن و هرچی بیشتر فضای سرکوب رو تشدید بکنن در ایران و اینا همه جزئی از برنامه هایی است که خامنه‌ای خواب دیده برای مردم ایران، برای که اگر رژیمش رو حفظ بکنه راهی به جز مقابله و سرکوب نداره. و من فکر میکنم که ما بایستی در روزهای آینده هم شاهد این حرکات رژیم باشیم و هم به احتمال خیلی زیاد همه این کارا نمیتونه جلوی اعتراضات آینده رو بگیره. جامعه ایران واقعا آبستن اعتراضات بزرگتر و قوی‌تر از آنچه که در آبان ماه 98 دیدیم و من فکر میکنم تمام این تلاشایی هم که اینا میکنن مذبوحانه است و به جایی نمیرسه.
فرمانده سپاه محمد رسول الله محمد یزدی در همین زمینه گفته که قرار هست با استفاده از ظرفیت‌های پایگاه‌های بسیج این تیم‌های ضربت رو تشکیل بدن. البته در ابتدا فرمانده‌های سپاه پاسداران شرارت‌های به گفته اونها عناصر آمریکایی و ناامنی در شهرها رو توجیه تشکیل گشت‌های بسیج در محلات اعلام کردن. این توجیهات به نظر شما تا چه حد با واقعیت منطبقه؟
اصلا مطابق حرفهای اینا الان محلات ایران، شهرهای بزرگ ایران به نوعی دست آمریکایی هاست و زیر نفوذ آمریکایی هاست و اینا بایستی برای نجات این شهرها و این محلات از دست آمریکا و سلطه آمریکا اقدام بکنن. خب ببینید چقدر مضحک و مسخره است. شما یک ملت بزرگی در برابر ایستاده، حالا هر چی میخوان بگین اینا علیه آمریکایی‌ها، کی باور میکنه از شما که در محلات تهران یا شهرهای بزرگ ایران آمریکایی‌ها نفوذ دارن و شما میخواین با نفوذ آمریکایی‌ها مقابله بکنید؟ خودشون هم میدونن، خودشون هم باور ندارن و خب البته هیچ رژیم فاسد سرکوبگری هم نمیاد بگه که من میخوام مردم رو سرکوب کنم. همه این رژیم‌های سرکوبگر در سراسر دنیا همواره یه دشمن خارجی رو پیدا میکنن و اعتراضات مردمی رو وصف میکنن به نفوذ خارجی و دشمن خارجی. بلا استثناء همشون، به ویژه جمهوری اسلامی همواره کارش بوده. هیچ کم باور نداره طبیعتا.
گفتگویی بود با علی کشگر، تحلیلگر مسائل ایران.
صحنه.
من گیم مرغانه، شما چی گیم
کنین جوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فردا مجله شامگاهیش نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه جامعه حاصل تلاش فهیمه خضر حیدری توجه فرمایید.
جامعه
مجله جامعه رادیو فرداست. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام، به این برنامه خوش آمدید. مسئولان در ایران تا به حال بارها اعلام کردند که بخش قابل توجهی از کودکان کار و خیابان، آنطور که در ادبیات دولتی ایران رایج است، اتباع بیگانه هستند. به گفته معاون وزیر کشور، دو سوم کودکان کار در ایران اتباع خارجی هستند. اما این آمار بر فرض درست بودن چه چیزی را توضیح می دهد؟ آیا ملیت کودکی که در خیابانهای شهر ما از کودکی و حقوق اولیه خود به عنوان انسان محروم می شود اهمیتی دارد؟ آیا اگر این کودک ایرانی نباشد، کار کردنش در خیابانهای ناامن شهر اشکالی ندارد؟ حامد فرمند، فعال حقوق کودکان.
پیماننامه حقوق کودک یک اصل بسیار مهم داره و اون این که کودک ابتدا کودک است. کودک ابتدا کودک است به این معنی است که تمام شرایطی که کودک داره تجربه میکنه، از مهاجر بودن، پناهجو بودن، بدون مدارک و اسناد هویتی بودن، یا حتی احیانا ارتکاب به جرمی از طرف کودک و مقابل قانون قرار گرفتنش و سایر موضوعات از جمله کودک کار، اینها بعد از این میاد. به این ترتیب هر کودکی به صرف کودک بودنش آسیب پذیر هست و حق حمایت شدن، حق برخورداری از رفاه و حق برخورداری از تمام حقوق قانونی که هم مندرج در پیماننامه حقوق کودک است، هم قاعدتا کشورها هم باید اون رو در قوانینشون داشته باشند، از اونها باید برخوردار باشه و باید به صورت جدی هر شهروندی این مسئولیت رو در قبال اونها هم داره.
آقای فرمان تأکید بر ملیت غیر ایرانی بخشی از کودکان کار در ایران را محصول تلاش‌های حکومت در دیگری سازی از اعضای جامعه می‌داند.
متاسفانه این نگاه دیگری سازی حکومت کار خودش رو کرده، به خاطر بخشی از قوانین و بخشی از ادبیات و رفتارهای حکومت بر این نگاه استوار هست، قوانینش، رفتارهاش و ادبیاتش این نگاه رو تقویت میکنه. اما خوشبختانه قانون جدید یک نگاه عمومی تر و جامعه تری داره به کودکان و برای همین این انتظار رو میشه داشت که و این امید رو میشه داشت که خودش جنبه آموزشی هم پیدا بکنه.
در این حال معین خزائلی حقوقدان با اشاره به قانون جدید حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که سرانجام پس از یک دهه آمد و رفت بین مجلس و شورای نگهبان در خرداد ماه گذشته تصویب شد، از وظایف قانونی مسئولان در قبال کودکان کار و کودکان کار از اتباع خارجی میگوید.
توی قانون جدید، یعنی قانون جدید حمایت از اطفال نوجوانان، توی ماده 3 خیلی روشن اونجایی که میاد وضعیت مخاطره آمیز رو تعریف میکنه قانونگذار، خیلی روشن وارد یک مسئله میشه و اعلام میکنه که در حقیقت هر گونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی به عنوان وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب میشه از نظر این قانون. حالا وضعیت مخاطره‌آمیز چیه؟ وضعیت مخاطره‌آمیز وضعیتی هست اگر کودک یا نوجوانی که خب این قانون هم خودش ماده تعریف کرده که تا سن 18 سالگی تمام افراد رو شامل میشه، یعنی کودک یا نوجوانی که اگر در این وضعیت مخاطره‌آمیز که تعریف کرده قرار بگیره، سازمان‌های مسئول که از نظر این قانون قوه قضاییه و سازمان بهزیستی هستند، دو مرجع اصلی حمایت از حقوق کودکان بر اساس این قانون، موظف هستند که به صورت فوری مداخله بکنند برای حمایت از حقوق قانونی طفل یا نوجوان.
اشاره آقای خزائلی به بند ر ماده 3 قانون جدید در حمایت از کودکان و نوجوانان است که مشخصاً درباره وضعیت کودکان پناهنده مهاجر یا بی‌تابعیت است که در ایران زندگی می‌کنند. قانونی که البته هنوز اجرایی نشده، اما همچنان راه‌هایی برای پیگیری حقوق کودکان کار از جمله کودکان کار غیر ایرانی با استناد به این قانون وجود دارد. معین خزائلی:
تنها راهی که فعلا میشه امیدوار بود برای اینکه هر چه زودتر این قانون اجرایی بشه، فشار خب به دولت هست. خب یکی از راه‌هایی هم که میشه فشار به دولت آورد در حقیقت نمایندگان مجلس هستن که فشار بیارن دولت هر چه زودتر در حقیقت آیین‌نامه‌های اجرایی رو تصویب بکنه بره برای اجرا، و جای دیگر هم دیوان عدالت اداری هست که اونجا هم میتونه در حقیقت سازمان‌ها رو مجبور بکنه به اجرا. ببینید این که ما توی همین قانون هم داریم که اگر سازمان‌های دولتی و حکومتی از اجرای این قانون سر باز بزنن و جلوگیری بکنن، برایشون محکومیت داره. یعنی همین استدلالی که الان مقامات بهزیستی اگر اشتباه نکنم کردن در زمینه ایرانی نبودن بچه‌های کودکان کار و خودشون رو در حقیقت و مسئولیت خودشون رو خالی کردن در این زمینه، این میتونه بعداً در دیوان عدالت اداری بر علیه اینها استفاده بشه، در این چه اینا هرن جلوگیری میکنن از اجرای قانونی که تصویب شده و باید اجرا بشه.
از آقای خزائلی میپرسم آیا مسئولان از قانون جدید که وظایف تازه رو در قبال کودکان کار از جمله کودکان کار غیر ایرانی بر دوش آنها میگذارد بی اطلاعند؟
ولی خب با توجه به اینکه این قانون هنوز در حقیقت اجرایی نشده و ذهن مسئولان ما جمهوری اسلامی همچنان برای قبل از این قانون هست، یعنی همچنان تصور میکنن که میتونن به راحتی با استفاده از این بهانه از انجام وظایف خودشون نسبت به کودکان و نوجوانان شانه خالی بکنن، میان و از این بهانه استفاده میکنن، در صورتی که بر اساس این قانون اصلا بودن در این شرایط، یعنی پناهنده بودن کودک، مهاجر بودن کودک یا بی‌تابعیت بودن کودک اساسا جزء اون الزامات مداخله فوری هست. یعنی نه تنها تجدیدگری کودکی که حالا بی‌تابعیت هست یا مهاجر هست و نه تنها کار کردنش، بلکه قرار گرفتنش در همون وضعیت بی‌تابعیتی اگر منجر به بزهدیدگی یا آسیب بشه، ملزم به ورود فوری و حمایت هست از اون کودک. حالا بحث کار و تجدیدگری که دیگه در حقیقت به طور مضاعف این الزام و اجبار به وجود میاد.
در این میان ما شهروندان چه نقشی میتوانیم داشته باشیم؟ حامد فرمند، فعال حقوق کودکان، از مسئولیت شهروندی در قبال کودکان آسیب پذیر جامعه میگوید.
کودکی که به دلیل شرایط اقتصادی، به دلیل نابرابری های اقتصادی اجتماعی در موقعیت کودک کار قرار میگیره، در موقعیت آسیب پذیرتری هم قرار میگیره، بنابراین بیشتر این حق رو داره که از حمایت جدی تمام شهروندان برخوردار بشه. از اون طرف کودک دوباره کاری که مهاجر هم هست، به دلیل تبعیض‌های مضاعفی که میبینه در موقعیت دشوارتری است و بیشتر نیازمند این هستش که به صورت جدی ازش حمایت بشه. فارغ از قوانین، ما شهروند دارای امتیازات، دارای امتیاز شهروند درجه اول بودن، این وظیفه و این مسئولیت رو داریم در قبال کودکانی که از مجموعه از این امتیازات برخوردار نیستن.
شما می توانید اگر کودک کاری را می بینید که از اتباع خارجی است و به حمایت اجتماعی و قانونی نیاز دارد، با نهادهای مسئول تماس بگیرید، با سازمان بهزیستی، قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و حتی دیوان عدالت اداری. سازمان‌های دولتی که در متن قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به عنوان مسئول اصلی رسیدگی به وضعیت کودکان کار، چه ایرانی چه غیر ایرانی، شناخته شدند، موظف به شنیدن گزارش شما، پیگیری وضعیت کودکان کار و رسیدگی به مشکلات این کودکان فارغ از ملیت و تابعیت آنها هستند. سرباز زدن نهادهای مسئول از انجام این وظایف قانونی برای آنها مسئولیت حقوقی دارد و میتواند حتی در مراجعی مثل دیوان عدالت اداری بررسی شود. معین خزائلی، حقوقدان، با تاکید بر قانون جدید از نقش و مسئولیت شهروندی ما میگوید.
توی همین قانون اومده و اشاره شده اگر کودکی در شرایط مخاطره آمیز یا شرایط خطر قریب الوقوع قرار داشته باشه و شخصی اطلاع داشته باشه از این شرایط و اون رو گزارش نکنه به سازمان‌ها و نهادهای مسئول، یعنی قوه قضاییه و سازمان بهزیستی، خود این عدم گزارش جرم هست.
کودکی که به خاطر شرایط نابسامان خانواده یا کشورش به هر دلیلی در سن کودکی ناچار به پناهجویی و زندگی بدون تابعیت شده، حق دارد مثل همه کودکان از همه حمایت‌های اجتماعی و قانونی برای بهبود شرایط خود بهره‌مند شود. ایرانی یا غیر ایرانی بودن کودکان کار نیست که وظیفه و مسئولیت شهروندان و جامعه مدنی و دولت‌ها را در قبال آنها تعیین می‌کند. چیزی که این مسئولیت را بر اساس پیمان‌نامه حقوق کودک برگردن همه ما می‌گذارد، کودکی است نه تابعیت. من فهیمه خضرهیدری هستم، سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا مجله جامعه دیگر.